الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عرض شد برای تغییر جنسیت در فرض تام و تمام و کاملش بر اساس اون آیاتی که ما استناد کردیم و سیر استدلالی که ما گذروندیم برای ما احراز شد که این واقعا مختص به قدرت پروردگاره. در جلسه دیروز این دیدگاه خودمون با اون آیات و با اون سیر استدلال ثابت شد، لکن بعضی از فقها هنوز هم اصرار دارند که بفرمایند نه خیر، این چیزی نیست که مختص به قدرت پروردگار باشه، بلکه به اذن پروردگار، دقت بفرمایید، به اذن پروردگار این قدرت در اختیار مخلوق هم قرار داده شده. این اگر یک پزشکی در اتاق جراحی تونست این کار رو بکنه، نه که فاعل مستقل به ذات بوده باشه، نه، این نیست، این که در هیچ فعلی نخواهد بود، الا اینکه اینا میگن با اراده الهی و به اذن الهی همین فعل خلق مذکر و مؤنث خدای تبارک و تعالی اونو در قدرت بشرم نهفته قرار داده، جعل کرده. مؤمن که طرف عرضه داشته باشه، تلاش بکنه، سعی بکنه، بتونه این استعداد نهفته رو استکشاف بکنه، استخراج بکنه و سر دست بگیره. علیار بعضی از فقها میگن این از مختصات و قدرت پروردگار نیست. دلیلشون هم بعضی از آیات کریمه قرآن است که به عنوان نمونه در سوره مبارکه نساء آیه 119 ازش صحبت شد و کیفیت استدلالشون هم گفتیم که اینا در این حرفی که مقول قول شیطانه، اون لحظه‌ای که نعوذ بالله به جنگ خدا برخواسته داره برای خدا خط و نشون میکشه که من علم میکنم، بل میکنم، فلان کارو میکنم. حالا یکی از همین حرفها و تهدیدها و ابراز مبارزاتی که با خدا داره همینه که خدا یا من کاری میکنم لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، اینا رو کاری میکنم، انقدر وسوسه و تحریکشون میکنم که در خلق الهی، در خلقت توی خدا دست ببرن، خلقت تو رو تغییر بدن. خب اخذ به ظاهر همین آیه کردن، گفتن دست بردن در خلقت الهی نمی تغییر رجولیت و انوثیت، پس این آیه میتونه این مدعای ما رو ثابت بکنه. خب ما قبول نداریم، ما همونطوری که دیروز به اون سبک استدلالمون پیش رفتیم و این مسئله رو قبول نکردیم، این روش استدلال هم قبول نکردیم. حالا چرا این روش استدلال رو قبول نداریم؟ جواب ما یک کلمه، در این آیه چندین احتمال وجود داره که این احتمالی که شما روش دست گذاشتی جز او احتمالات تای صفحه، احتمالات تای صف که قاعدتا مورد توجه نیست. فلذا در یه آیه که زو احتمالاته، بعد تازه این احتمالش هم اینقدر ضعیف تای صفی باشه، نمیشه تمسک کرد، بعد باش این مبنای به این مهمی رو طراحی کرد، حرف به این مهمی رو اثبات کرد. اثبات یه حرف مهم زیر ساخت مهم میخواد. الان یه حال جان جواب در عرض ما و در رد این دیدگاه همینه. حالا اون احتمالات چیه و آیین فقها و مفسرین چی گفتن دیگه، برای اینکه وقت گرفته نشه بریم وارد تقریر نویسی از روی عبارت مطالب رو تقدیم بکنیم. همونطور که یادداشت می‌فرمایید انشالله توجه هم خواهیم داشت. یادداشت بفرمایید. لکن این ادعا و این استدلال از نظر ما مردود است، چرا که در آیه کریمه احتمالات متعدد و مختلفی وجود دارد که این ادعای شما جزء احتمالات ضعیف و رده پایین آن است، فلذا قهرن در اثبات یک مطلب مهم این چنینی نمی توان به استدلالی تمسک کرد که دارای احتمالات متعدده کذایی باشد. خب یه سرخط. و اما احتمالات مذکور در آیه کریمه، حالا بریم سراغ احتمالاتی که فقها و مفسرین مطرح کردن ببینیم به چه صورته. بیا سر خط بزنیم. یک، برخی از مفسرین مثل ابن عباس و امثال ذلک گفتند مقصود در آیه کریمه دین خدای متعال است، یعنی شیطان با تحریک و وسوسه بندگان کاری میکند که انسانها با دست خودشان دین را تغییر دهند. و منظور از تغییر در دین عبارت است از تحلیل حرام و تحریم حلال. انقدر ذهنی انسانها رو تحریک میکنه، وسوسه میکنه که اونی که حلال هست رو حرام بکنن، اونی رو که حرام هست رو حلال بکنن. وقت رفته رفته چی میشه؟ دین تغییر میکنه. متاسفانه مصیبتی که در عصر غیبت اتفاق افتاده و همینطور داره پیش میره. اون دعای امام زمان علیه السلام در عصر غیبت که عصرهای جمعه خونده میشه، قبلنم خیلی سفارش این دعا رو کردم، بازم سفارش میکنم، عزیزان من شما رو به خدا بیاریم از دامن حضرت زهرا تو این ایام فاطمیه روزی بگیریم که یکی از روزی هامون این باشه جمعه هامون رو هدر ندیم. جمعه ها. خدا میدونه در این یه روز در بین کل هفته چقدر. عرض کردم حالا به عنوان یادآوری میخوام برای رفقات تکرار بکنم، طبق روایت جمعه یعنی روز جمعه رتبه عید بودن داره. عیده، عیدی که چه فرصت‌های رحمتی توش وجود داره. بعد در عید بودنش هم رتبه عیدیتش از عید قربان و عید فطر هم حتی بالاتره. فقط از عید قدیر رتبش پایین تره. عید الله الاکبر، عید قدیر، او خط قرمز. بعد از عید قدیر روز جمعه که به عنوان عید هست رتبش بعد از عید قدیره، یعنی از عید قربان و عید فطر رتبش بالاتره. خیلی حرف ها، خیلی عجیبه. و چه اسراریه که خدا امتحال جمعه رو عید قرار داده و چه اسراریه که رتبه عیدیشو گذاشته بعد از عید قدیر. اگه شما میخواد به اهمیت روزه، به اهمیت عید بودن روز جمعه پی ببرید، فقط کافی که یه نگاه سر انگشتی به اعمال روز جمعه بندازید و اعمال روز جمعه رو با اعمال روز عید فطر و عید قربان مقایسه بکنید. محشر واقع. مرحوم شیخ عباس قمی رضوان الله تعالی علیه، با اینکه همه اعمال روز جمعه رو در مفاتیح منعکس نکرده که تو بهار و در منابع و دیگه اعمال دیگه هنوز موجوده، تو فقط تو همین مفاتیح ببینید چه خبره، چقدر دعا، چقدر نماز، چقدر اعمال برای روز جمعه اومده. حالا این دعای در عصر غیبت علما سفارش کردن اگه خیلی از اعمال روز جمعه از دستتون در رفت، این یکیشو شکار بکنید، این یکی از دستتون در نره. شما نیاز دارید، روحتون به شارژ کردن نیاز داره. همین گوشای کلام دم دستتون است، ببینید این گوشا باید شارژ بشه، شارژ نشه دیگه کارآمدی نداره. روح مؤمن باید شارژ بشه. یکی از اسرار جمعه ها فرصت شارژ شدن روح هاست. حالا استفاده میکنیم، ما جمعه ها رو مفت از دست میدیم. عذرخواهی میکنم از منظرتون، حتی از حال زار خودم میگم، از حال زار خودم میگم، دور از محضر شما، حاشاکم حاشاکم. بعضی که جمعه هاشون آتیش میزنن، با آتیش کشیده میشه. جمعه ای که باز توش عبادت باشه، اقسام عبادت ها، حالا نماز و دعاش یه بخششه، اقسام عبادت که خود این اقسام باز کل حرف داره، متاسفانه به گناه و معصیت میگذره. خب دیگه روزی بود، رزقی بود، دلم نیومده از این تذکرات نسبت به جایگاه جمعه عبور بکنم. عرضم اینه که یکی از مهمترین اعمال روز جمعه همین دعای در عصر غیبته که یکی از فقرات این دعا اینه که میگه احکام مهملهی که در عصر غیبت اتفاق افتاده با وجود امام زمان و با ظهور حضرت انشاءالله احیا میشه. بعد یه تیکش اینه و احیه به ولیک القرآن، خدای قرآن رو با ظهور ولی خودت احیا کن. آقا احیا برای کی استعمال میشه؟ نقطه مقابله احیا کیه؟ چیه؟ اماته. اون چیزی که گرفتار موت شده میگن احیاش بکنید. این تعطیلی دین. چند از فقرات همین دعا صریحاً و تلویحاً، هم صریحاً و هم تلویحاً اشاره بین داره که در عصر غیبت خیلی از احکام تعطیل شده. حالا یکی از احتمالاتی که در این آیه 119 سوره مبارکه نساء هست طبق بیان مرحوم ابن عباس همینه. میگه آقای شیطان طبق این آیه کاری در نفوس بندگان میکنه که اینا ریز ریز کم 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 تحلیل حرام میکنن و تحریم حلال میکنن، کار به جای میرسه که حلال بیین حرام میشه، حلال بیین حرام میشه و حرام مسلم بی توجه ازش عبور میکنن. یه دم دستشو خدمتتون بگم، ما همون جلسات اولی که برای بحث تکثیر نسل، چون موضوع ما تکثیر نسل دیگه، شروع کردیم گفتیم خود تعدد زوجات که جز نصوص قرآنی است از یکی از بهترین ابزار تکثیر نسل. ولی الان این تعدد زوجات، این امر به این مهمی در فرهنگ جامعه طوری شده که حالا برای بعضی تو یه وجبی حرمت قرار گرفته، برای بعضی از حرام هم اون طرف تر قرار گرفته. یعنی بعضی از خانومهای جامعه ما اگر بفهمن شوهرشون رفته زن دوم و زن سوم گرفته، گویا آسمان رو سرشون خراب شده و این روی فعل حرام، اونم در اشد مراتب حرمت میدونن. در حالی که همین خانم اگر متوجه بشه نعوذ بالله خاک تو دانم معاذ الله شوهرش رابطه جنسی حرام حتی محسنه با زنی داشته باشه، شاید خم به ابروش نیاد یا تهش حالا یه ناراحتی موقتی که بعد به روش هم نیاد. حرامه ها، چه بسا محسنه هم باشه. و با حلالش اینطوری برخورد میکنن، با حرامش اونطوری برخورد میکنن. این مصیبت عصر غیبت نیست؟ همون جلسات اولیه من حضرتون عرض کردم چقدر زن متوفا بعلها دارین، چقدر زن مطلقه دارین، چقدر دختران باکره مجرد بالای سن 30 سال داریم که امید ازدواجشون از دست رفته. و اینا روز به روز متاسفانه معاذالله داره اضافه میشه. تا فرهنگی فرهنگ باشه هر چی جلوتر بره مصیبت همینه. یعنی طوری شده که زنی که متوفا بعلها بشه، زنی که مطلقه بشه، دیگه درصد موفقیتش و درصد شرایط زندگی مجددش بسیار ضعیف میاد پای. خب دیگه خودت میدونی چه خبره. زن جوان که هم نیاز جسمی داره هم نیاز روحی داره، هم جنسی هم جسمی هم روی همیش، اینا تحلیل حرامه، اینا تحریم حلاله، اینا وارونه کردنه دی، اینا تغییر فرهنگه. انقدر فرهنگ ما رو قشنگ وارونه کردن که بدون تعارف تو حتی خود بنده ها، بنده که الان دارم انقدر محکم حرف میدم، جرأت این کارا رو نداریم، به خیالمونم نمی گنجه. خب بالاخره اولین احتمال در این آیه همینه، مقصود از فلیغیرن خلق الله یعنی تغییر دین الهی. تغییر دین الهی یعنی چی؟ یعنی حلال حرام بشه، حرام حلال و مباح بشه. ادامه شدش بفرمایید. در تأیید این تفسیر روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده و ها کذا آیه 30 از سوره مبارکه روم مؤید همین احتمال است. آیه 30 از سوره مبارکه روم چی بود؟ قبلا خوندیم ما فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خب این اولین احتمال. بیا سرخط. دو، داریم چی کار میکنیم؟ داریم احتمالات متعدد و مختلف در آیه 119 از سوره مبارکه نساء رو بررسی میکنیم. برای چی کار میکنیم؟ برای چی احتمالات رو بررسی میکنیم؟ برای اینکه به این فقهای محترم جواب بدیم. شما کمدی از این آیه استفاده کردی برای اثبات مقصود آنچنانی و به اون مهمی، نمیشه اینطوری بهش تمسک کرد. برای یه حرف به اون مهمی به یه سبک استدلال اینچنانی که انقدر احتمالات دیگه هم در کنارش دخیل است، تمسک کردن درست نیست. احتمال دوم، دو، برخی دیگر از مفسرین مثل اکرمه و امثال و زالک میگویند منظور آیه کریمه از تغییر خلق الهی توسط وسوسه شیطانی، یه فلش جلوش بکش، عبارت است از عقیم کردن. عذرخواهی میکنم از این تعبیر، بعضی از رو تسلیه کردن به اخته کردن. خب این دیگه خیلی شبیه به حرف اوناست، ولی بازم با حرف اونا فاصله داره. صرف عقیم کردن کجا؟ تبدیل کامل رجولیت به انوسیت یا انوسیت به رجولیت کجا؟ خیلی بازم بینشون فرق و فاصله یه. یعنی میخوام بگم حتی اگه روی این احتمالم دست بذارید، بازم با مدعای شما هنوز فاصله های زیادی داره. این دو تا احتمال. بیا سرخط. سه، احتمال سوم، برخی دیگر از مفسرین مثل ابن مسعود میگویند مقصود خالکوبی است، این اینکه شیطان وسوسه میکنه خلق الهی تغییر بکنه، یعنی اینا برن خالکوبی بکنن. همین چیزی که حالا به سبک جدید و مدرنش در جامعه ما مد شده. این سه تا احتمال. احتمال چهارم، برخی دیگر از مفسرین گفتند منظور تصرف در خورشید و ماه و سنگ است. چه ربطی داره؟ آن ربطش اینه، حالا ادامش خدمتتون عرض کنم. آخه خورشید مصرفش چیه؟ خورشید منافعش چیه؟ ماه منافعش چیه؟ سنگ استفادهش برای کجاست؟ خب شما میایی سنگ رو میتراشی ازش بت درست میکنی، ماه رو در مقابلش سجده میکنیم، خورشید رو در مقابلش سجده. این تغییر خلق الله یعنی در این چیزا. خورشیدی که منافع اونطوری داره، تو مصرفش رو عوض کن، تبدیل به آلهه بشه. ماه همینطور، سنگ همینطور، توش تصرف کن. با تراشیدن سنگ و حکاکی کردن در سنگ یه بتی ازش بساز و همون رو مسجود و معبود خودت قرار بده. میشه تصرف در خلق الهی. وقت بعضی از مفسرین فرمودن منظور از تغییر در خلقت الهی اینه، این کاری که بعضی اینطوری کردن، شیطان میاد در نفس بعضی ها رخنه میکنه که با این اجسام این کار رو بکنن. یاداش بفرمایید که از این مخلوقات منافع اصلی خودش فراموش شود و استفاده صحیحش منحرف شود و آنها را به عنوان بت مسجود و معبود خود قرار دهند. بیا سرخط سرخط و امثال ذالک. این امثال ذالک رو به تنهایی توی خط بذار و او خط رو رها کن، بیاز باز بیا خط بعدش. یعنی بازم احتمالات دیگه هست که دیگه ما کار نداریم، همین چهار تا احتمال کافیه. بیا خط بعدی جان. چرا دیگه؟ اونا که خودشون گفتن. ما میگیم غیر از اون احتمالی که شما میگی همه احتمال تو کاره. بله. بعد تازه الان اونی که این بزرگواران گفتن شبیه به اون مسئله خالکوبی و شبیه به اون مسئله عقیم کردنه که نه، یه احتمال دیگه تای صف قرار داره. چرا از کردم تای صف؟ چون تغییر 100% کامل که موضوع بحث ما هست خیلی فرق داره با این بحث خالکو و عقیم کردن. حتی اینایی که گفتن این آیه مقصودش عقیم کردنه، اینا از مرتبه پاشه، او که دیگه خیلی باز با اینا فاصله داره. با این فاصله هاشم که ما کار نداشته باشیم، بالاخره در این آیه این همه احتمال پیش اومد. بعد حرف شما مزون احتمالات رد پایینشه، با یه احتمال اینتونی در یه جایگاه اینچونینی نمیشود مطلب بی مهمی ثابت شود. یادش بفرمایید. خلاصه این که جان بفرمایید. خب همون احتمال اول رو که ما هم به روایت تأیید کردیم هم به آیه تأیید کردیم. خب باریکلا، مرحبا به ناصرنا. شما اگه در موضع دفاع هستید که خب در واقع حرفشون بیشتر تأیید میکنه عرض ما رو. حالا ما انشالله بعدن در مبنای مکتب مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این آیه رو جدیتر مورد بحث قرار میدیم که در سیاق این آیه وقتی قور میکنی بیشتر همین فضای احتمال اول جلوه میکنه. مثلا صحبت سر تغییر فضای جسمانی و فضای فیزیکی این چیزا نیست. شیطان اونجا، یعنی با استفاده از مقام، حالا دیگه ما به احترام فرمایش آقای سالاری درست عرض کردن؟ بله الحمدلله با تأمل به ذهنمون منتقل شد. به احترام فرمایش آقای سالاری این تیکرم همینجا جلوتر خدمتتون عرض بکنم که فضا و مقامی که این آیه درش هست جنگ و نبرد شیطان با خدای متعال در حوزه اعتقاداته. وقتی که مقام یه مقام این چنینی هست، خود این یه قرینه میشه که همون تغییر دین مقصوده. هرچند که بازم در همین آیه قران دیگه داریم که این احتمالات دیگه میشه ازش استفاده کرد، همون فلیبت تکن نه درست میکنم تبتیک، حالا عبارت ساده ترش تبتیک، تبتیک بر وزن تفعیل به معنی شکافتن. نمیخواستم وارد بشم و الانم جاش نبود وارد بشیم. یکی دیگه از کارهای شیطان همینه که میگه به بندگان اونقدر وسوسه میکنه که برن گوش حیواناشون رو بشکافه. خب بشکافه چه اشکالی داره؟ خب الانم مرسومه. فرمان نه، شکافتن داریم تا شکافتن. یه وقت هست دوتا چوپان گوسفنداشون رو با همدیگه شریک میکنن برای هزینه های اقتصادی، برای کمک به همدیگه که امورشون تسهیل بشه و نفع اقتصادی داشته باشه. بعد به این هدف گوشه ها رو به یه علامت خاصی میشکافن که اینا قاطی نشن، بعدن مشخص باشه گوسفندای زد کدومه، گوسفندای عام کدومه، این که اشکال نداره. ولی اون تبتیکی که در این آیه کریمه بهش اشاره میکنه یک کار خاص در دوره جاهلی بوده که مردم این کار رو میکردن، اون عرب جاهلی این کار رو میکرد به این قصد، به این معنا که این حیوان مثلا این شتر دیگه حق استفاده از او وجود نداره، نه از شیرش، نه از گوشتش، نه از سواریش، این دیگه کلن آزاد شد. هر جا هم که رفت هیچ کس حق نداره بهش بگه جناب شتر بالای چشمت ابرو، هر کارم کرده بفرمایید، شما مجاز هستید، شما گوشت شکافته شده، دیگه مقام نیمه خدایی پیدا کردی. چون مقام نیمه خدایی پیدا کرده دیگه مجاز هر کاری بکنی. این خرافات این هاست، نه اینکه به قصد تفکه که گوسفنده بیان این کار رو بکنن. آقا بس اجازه بدید ما ادامه این ماجرا رو سر جاش بگیم، کم انشالله بیشتر بچسبه و هم نظم کارمون به هم نخوره. خب آخرین عبارتش چی بود آقا؟ خلاصه این که بر اساس احتمالات متعدد، بر اساس احتمالات متعدد در این آیه کریمه وقعی و وجهی برای تمسک به یک احتمال ضعیف و دور از قرائن آیه کریمه برای اثبات مدعای به این مهمی نیست. این نیست بسبب ادبیات خبر اون وقع و وجه، وقعی و وجهی نیست. خب یه سرخط علا ای حال، آنچه که سزاوار است در اینجا معقد بحث و کلام واقع شود عبارت است از یه فلش شلوش بکش، فرض امکان وقوع و تحقق خارجی تغییر جنسیت. بیا سرخط. و اما اثبات این که خارجن، این کلمه خارجن رو زیرش رو خط بکش، یه طوری برجستش کن که مشخص باشه. و اما اثبات این که خارجن آیا امکان وقوعش هست یا نیست، این مطلب مربوط به علم طب است و طبیب و متخصص این فن عهده‌دار اثبات آن است. فلذا از شأن فقیه خارج می باشد. ما بارها و بارها توصیه کردیم در مباحث فقاهتی و اجتهادی فقیه باز گلیم خودشو حفظ بکنه و باز شأن خودشو حفظ بکنه. چیزی که مربوط به حوزه مصداق و موضوع و تشخیص عرفی میشه رو به خود عرف و به خود مصداقش واگذار بکنه، فقیه واقعا ورود پیدا نکنه. قبلا هم مثال زدم، میل دارم دوباره مثال عرض بکنم. چند سال پیش، حالا الان یه مقدار کمرنگتر شده، چند سال پیش واقعا دعوا بود بالاخره پردیسان جزء شهر قم هست یا نیست. حتی هنوز هم شاید دعواش تمام نشده باشه، ولی قبلا خیلی بیشتر بود. خب کشیده شد به استفتا و بیوت مراجع. من تعجب میکنم واقعا بعضی از آن مراجع توی اینجا به صورت موضوعی ورود پیدا کردن. بعد اون وقت اختلاف شد، بعضی عادی حالا اسم نمیارن، بعضی فرمودن بله جزء شهر قمه، بعضی فرمودن نه جزء شهر قم نیست. حالا نفهمیدیم چرا اونا بله گفتن چرا اینا نگفتن. بهترین فتوا و بهترین انتخاب که مطابق با موازین فقاهتیه، مطابق با سیر اجتهاده، فتوای حضرت آقا که ایشون اصلا در مصداق ورود پیدا نکرد. فرمود برید ببینید شواهد عرفی چی. اگه شواهد و عرفی دلالت بر الحاق میکنه جزء قم، اگه دلالت بر الحاق نمیکنه خود جزء قم نیست. ببین این شد، این شد. خب حالا وقتی شما برید به شواهد و عرفیش مراجعه بکنید دیگه مشخصه. شهرداری رو برو ازش سوال کن ببین که از پردیسان چی میگه. میگه اینجا منطقه 8 قمه. چه میدونم اون امور بانکی رو سوال کنید، این شعبه بانک ملی که اینجاست، اینجا چه کاره شماست، این چیه شماست. ببینید هر چیز راه خودشو داره. فرضا من توی این مسئله واقعا از دل این فتوای حضرت آقا و مجموعه استفتهشون رو تحسین کردم و واقعا تعجب کردم از بعض از بیوتی که حالا برای حفظ احترام من اسم نمیارم. بعد جالب اینجاست که اون بزرگواران هم فقط با تعیین مصداق جواب استفتا رو دادن. خب این که علی یار اینجا هم همینطوره. اینجا آقا این که این مسئله در خارج قابل تحقق هست یا نه، تکوین خارجی به فقیه چه ربطی داره؟ از شأن فقیه خارجی اینو اون پزشک متخصص باس بیاد جواب بده که با عرصه روز، امکانات روز، صنعت روز بالاخره میشه یا نمیشه. فلذا ما از اینجا بعد که دیگه انشالله میخوام دیگه وقتی این جلسه که دیگه نمیرسیم، قصد داشتم وارد بشیم. این از همین جلسه من قصد داشتم ادله موافقین و مخالفین رو دیگه به دست بگیریم و شروع به بحث بکنیم. تا اونجا همش مقدمه بودا. ما کی بحث تغییر جنسیت رو شروع کردیم؟ چند جلسه میشه؟ از اولین جلسه که شروع کردیم تا اینجا همش تو مقدمات بودیم. حتی مقدمات پربرکتی بود، مقدمات مهمی هم بود که عمده بحث به اینجا رسید که آقا جان به حسب تئوری و مستندات قرآنی و شواهد روایی، ما نظر خودمون رو گفتیم، آن دیگه هم نظر خودشون رو گفتن. اون به حسب تئوری بود، علمی بود. ولی اگه میخوای از جهت تکوین خارجی سخن بگید، اصلا از شأن فقیه بدوره. وظیفه فقیه و مجتهد این نیست. اینه باز متخصص فن و طبیب حاذق متعهد متخصصش جواب بده. و کاری هم نیست جواب، ما الان کاری هم نداریم اونه جوابشون چیه. ما میخوایم بر فرض، این کلمه فرض رو که گفتم پررنگ بکنید، برای همین بر فرض تحقق خارجی شما بحث بکنیم. فلذا این مسئله رو مرحوم آقای خوی کی بحث کرده باشه؟ شاید 45 سال پیش، 50 سال پیش، یعنی کمش. امام همینطور، من تو کلمات امام هم دیدم اینا رو. خب اون موقعی که امام و مرحوم آقای خوی اینا رو بحث کردن، آیا اصلا عرصه پزشکی مثل امروز بود؟ من خبر ندارم، چون خبر ندارم قضاوتم نمی کنم، ولی واقعا 50 سال پیش حتی تو کشورهای پیشرفته یا اروپایی توی اتاق عملاشون این امکانات بود؟ این توانایی بود؟ نمیدونم، من که خبر ندارم، ولی خیلی بعید به نظر میرسه. این چیزی که چند سال اخیر سر دست گرفته شده و مرسوم شده و داره شایع میشه، علیه حال همونطور که در زمان مرحوم آقای خوی، مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیهما و علیهم اجمعین، اونا علا فرض بحث میکرد، ما هم علا فرض بحث بکنیم. از جهت تئوری و علمی حرفامون رو زدیم، تموم شد، ما مبنای خودمون رو گفتیم، ثابت کردیم، آنم حرفای خودشون رو گفتن، جوابا رو دادیم، اینا رو به حسب علمی میذاریم کنار، بعد برای بحث خودمون دیگه رو فرض تحقق خارجیش بحث رو منعقد میکنیم، که در این زمین علما دو طیف شدن، بعضی موافقن بعضی مخالفن. ادله موافقین چیه؟ ادله مخالفین چیه؟ دیگه اجازه بدید برای این که ما از وقت تفسیر هی کم کم متاسفانه کاهش ندیم، زودتر وارد بحث تفسیرمون بشیم که انشالله بتونیم تو بحث تفسیرم به جایی برسیم. یه صلوات بفرستیم.